بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بازم اصلاحی میکنیم به خاطر این سوال و جوابهایی که برای مشکلات اینترنتی بود. یه 6-7 دقیقه از کلاس اصول تصرف شد و در واقع به همین ترتیب ما 6-7 دقیقه از کلاس اصول ما در واقع در مضیقه واقع شد. میکنم تا بیشتر از این تأخیر نشده مستقیم وارد بحث اصولمون بشیم که به حمد الله و المنه وارد تنبیه دوم خواهیم شد. ما در پایان مقام اول کتاب احتیاط 4 تا تنبیه رو میخوام شما بررسی بکنیم. اگر خاطرتون باشه آیه نقیپور عرض کردیم محضرتون در بیانات مرحوم آخون رحمت الله علیه، کتاب احتیاط به 2 بخش تقسیم میشه. بخش اولش از دوران بین متباینه سخن میگه، بخش دومش از اقل و اکثر ارتباطی سخن میگه. وقت در هر 2 بخش بعد از بررسی اصل مسئله در پایانش چند تا تنبیه میاره. ما الان در بخش اول کتاب احتیاطی در دوران بین متباینه بحث میکنیم، اصل این مسئله رو پشت سر گذروندیم، در تتمه و تکمیل اون داریم 4 تا تنبیه. تنبیه اول رو تموم کردیم، از این جلسه انشالله وارد تنبیه دوم میشیم انشالله. خب بازم طبق سنت همیشگی رفقا دست به قلم آماده، ابتدا متن تقریرات رو بگیم که مرقوم بفرمایید تا انشالله به توضیحات چم بپردازیم. این تنبیه دوم آقای نقیپور تنبیه دقیق و مهمیه. بعضی از سوالاتی که تو جلسات قبل داشتیم دقت در این مبحث تنبیه دوم میتونه به شما کمک بکنه که اونا رو انشاءالله هضمش بکنید و بالاخره بهتر حلش بکنید انشاءالله. خب یادداشت بفرمایید، حالا ببینید که خودتون به کجا میرسید. تنبیه دوم، بازم بیا سرخط. موضوع تنبیه دوم این است که شرط تنجز علم اجمالی عبارت است از این که همه اطراف آن محل ابتلاء باشند. اینک مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه می فرماید سر این شرطی که در تنجز علم اجمالی مطرح کردیم این است که صحت نهی زمانی است که در مکلف انگیزه ای برای ترک ایجاد کند. پس اگر مکلف خودش انگیزه ای برای ارتکاب فلان شیء نداشته باشد، دیگر نهی کردن از آن لغو است، چرا که تحصیل حاصل است. بر همین اساس در اطراف علم اجمالی اگر همه محل ابتلاء باشند، بعد با تنجز آن وجوب اجتناب بیاید، با این صدور نهی انگیزه برای ترک حاصل می شود. ولی اگر به از اطراف از محل ابتلا خارج باشند، خود به خود انگیزه ای برای ارتکابشان نداریم. فلذا صدور نهی هم جا ندارد که به وسیله آن ما را از ارتکاب باز دارد، چون تحصیل حاصل است. پس صدور این چنین نهی لغو است. فلذا برای جلوگیری از لغویت این نهی، خب داخل پرانتز از ارتکاب اطراف علم اجمالی، پرانتز بسته، لازم است همه اطراف آن محل ابتلاء باشند. این از خواهش دقت بفرمایید. آقای نقیب‌پور، برای تمجز علم اجمالی چند تا شرط ذکر کردیم؟
سه تا شرط بود،
اولیش چی بود؟
اینکه
شابه محصوله بوده باشه.
شبه محصوله باشه، محل ابتلا
دومیش
باشه، محل ابتلا باشه، هر دو
بله،
طرفین
همه
محل.
اطراف اون علم اجمالی محل ابتلا باشه، هیچ کدوم از محل ابتلا خارج نشه. سومیش
خاطرمون نیست استاد، سومیش
همه اون اطراف علم اجمالی ذوال اثر بوده باشن،
ذوال اثر باشه. بله
مثلا اون سه تا لیوانی که اینجا مایع هست همشون آب باشن، پاک
بله
باشن، که اگر اون نجاست در هر کدام بیفته اونو متنجس بکنه. پس شبهه محصوره باشد، همه اطراف شبهه
محل
محل
ابتلا
ابتلا
باشه،
باشه، در دسترس باشه و
ذوال
همه
اثر
اون
باشه.
اطراف ذوال اثر بوده باشن. اون چه که در این تنبیه دوم میخوام ازش سخن بگم انشاءالله، در رابطه با سر و فلسفه شرط دومه. یعنی فلسفه شرط دوم به کجا برمیگرده؟ شرط دوم پس چی بود؟
که همه اطرافش به محل ابتلا باشن است.
بله، سه تا لیوان داریم، من علم اجمالی دارم، یکی از این سه تا لیوان حتما نجس شده. شرط دوم میگه که هر سه تا لیوان باید محل ابتلا باشه، نه همه در دسترس باشه. اگر یکی از اینا بره یه جایی که من هیچ وقت با اونجا کار ندارم و مورد ابتلا و استفاده و مصرفم نیست، یعنی این فرد دیگه از محل ابتلای من خارج شده. و گفتن اگر بعضی اطراف از محل ابتلا خارج بشن، اون علم اجمالی دیگه منجز نخواهد بود، یعنی منحل میشه، تنجزش از بین میره و باقی مونده اطراف هم چون شبهه بدویه میشن جواز ارتکاب داره. این توضیحات اشتراط شرط دوم بود. اون چی که توی این تنبیه دوم میشه الان میخوام ازش سخن بگیم، عرض کردم فلسفه و سر اشتراط این شرط دوم است. چرا میگن در تنجز علم اجمالی باید همه اون اطراف محل ابتلا باشن؟ چرا؟ چرا نباید بعض اطراف از محل ابتلا خارج بشه؟ اگه خارج بشه چه مشکلی پیش میاد؟ چه درد سر اتفاق میفته؟ چی میشه که مانع از تنجز علم اجمالی میشه؟ خلاصه در یک کلام سر این مسئله به کجا برمیگرده؟ خب قبل از اینکه سر مسئله رو توضیح بدیم، من میخوام یه مقدمه خدمتتون عرض بکنم. این مقدمه رو خوب دقت بکنید. شما فرض بفرمایید که جلوی من یک کاسه سم گذاشتن و من میدونم این سمه. آیا جایز هست با اینکه من میدونم این کاسه سمه و اینجا سم وجود، شما هی منو نهی بکنه بگید آقا این سمه یه وقت نخوری یا این سمو نخوری یا ببینید یه وقت هست خبر میده که این سمه؟ این خیلی حرف خوبی، این درسته، من بی اطلاعم این سمه، نمیشناسم این سمه، شما خبر میدی که این سمه، این خوبه، یه حرف مشکلی نداره، این بذارید کنار. نه، بسر جایست که من میدونم این کاسه سمه جلوی من الان هست، بعد شما هی من رو نهی بکنم یا این سمه وقت نخوری یا، به نظر شما این نهی در این شرط اصلا درست هست؟
نه خب نهی هم اگر هم باشه نهی ارشادی میشه دیگه، شما خودتون میدونید که نباید بخورید، درست
نه
هم
اصلا
نیست،
از عرفی نه درست نیست. مثلا اگه
درست
کسی
نیست.
نهی بکنه در عرف این شخص ناهی رو مذمت میکنه با این چی وقتی که میدونه سمه که نباید بکنه دیگه. حالا یه مثال واضح تر عرض بکنیم، یه آقای اینجا نشسته یه مقداری مثلا مواد غذایی که خیلی آلوده و چرکه، مثلا فاسد شده، چرکه، به گند اومده، حالت اینطوری داره، بعد ما بگیم آقای وقت اینا رو نخوری یا اینا رو نخوری یا، خب بابا وقتی این بوی گند و تعفنش مشخصه، چرک و غزارتش پیدا هست، این آقا اینا رو میدونه، معلومه که نهی کردن معنا نداره. اگر اینا رو نهیش بکنیم مردم با عرف به ما میخندن، به ما اعتراض میکنن. خب حالا یه سوال مهم دارم آقای نبی پور، چرا در این چنین شرایط مثل این مثال سم یا اون مثال غذای آلوده متعفن نه کردن درست نیست؟ چرا؟
چون خود شخص علم به این داره و عقلم حکم میکنه که آدم عاقل با بالغی هم هر ازی خود نیازی به این که شما بیای برش تحصیل حاصله به نوعی همون که فهمید نهیش کنید لازم نیستش هستم.
درود بر شما. همین یه نکته برای من محمد، وقتی که معلومه که این سمه، معلومه که این غذای فاسد و متعفنیه، خب مثلا انگیزه ندارم که این رو بخورم، انگیزه ندارم. وقتی انگیزه نداشته باشم شما میخوام من بکنی، چون نه زمانی صادقه و صحیحه، انگیزه ترکه. اگر در من مکلف ارگ کنه نه صحیحه، همونطور که در امرش هم همینه، انگیزه بس داشته باشه تو داره، با گفتن شما انبعاث خاصی اتفاق نمیفته. اینجا هم امر کردن معنا نداره. مثلا یک آقایی عرض به خدمت شما نمازخون هست، داره نماز چم میخونه، بعد شما هی بشه که برو نماز بخون، برو نماز بخون، بعد از دو سه بار بر میگرده تشهر میزنه، ادران میگه آه یعنی چی، من خودم خواهم نمازم بخونم دیگه، دارم میخونم دیگه، این برو نماز بخون، برو، این حرفا دیگه چیه؟ دیگه بهشون بر میخوره، دوارو میندازه. پس هم در ناحیه امر هم در ناحیه نهی باید اون خاصیت خودش اتفاق بیفته. امر زمان صحیحه که در مأمور انبعاث و تحریک بر فعل ایجاد بکنه، نهی زمان صحیحه که در شخص منهی انگیزه بر ترک ایجاد بکنه. بنابراین طرف مقابلش عرض بکنه، اگر کسی داره کار خودش رو انجام میده، امر کردن دیگه معنا نداره. از اون ور اگه کسی نمیخواد این کار رو انجام بده، اصلا خودش متنفر از این کاره، خوش ماه بیا نهیش کن، اونم معنا نداره. خلاصه این که دقت بفرمایید این نکته رو، من این همه دارم تاکید میکنم، میخوام به این نتیجه برسم، در صحت نهی شرط است که با صدور نهی از جانب ناهی در شخص مقابل و منهی انگیزی برای ترک به وجود بیاد. اگر با این نهی در اون طرف مقابل انگیزه به وجود اومد، معلوم شد نهی درسته. اگه من نهی بکنم این انگیزه در اون شخص به وجود نیاد، حالا به هر دلیل، معلوم شد اون نهی باطله، اون نهی صحیح نیست. خب این مقدمه بود. آقای نقیپور، به کمک این مقدمه برگردیم به اصل مطلب تا سر اون شرط دوم رو توضیح بدیم. این همه مقدمه بود. من دو تا لیوان آب اینجا داشتم، علم اجمالی پیدا کردم یکی از اینا نجسه، بعد از اون یکی از این دو لیوان میره خونه یه آقایی که من اصلا هیچ وقت اونجا سر نمیزنه، هیچ وقت ولو بنده خدا کلام هم که بیفته دنبالش نمیره، فقط همین لیوانی که هست در دسترسم مونده. خب آیا اون لیوانی که احتمال میدادیم نجسه و الان از دسترس من خارج شد، حالا مثال روشن تشت رفت تا یه هندوستان یه کلن دست من کوتاه شد، آیا برای شما جایز هست که به عنوان اطراف این علم اجمالی منو نهی بکنه که اونو دست نزن، اونو دست نزن؟ این نهی جایز است؟
نه خیر استاد.
چرا؟
نه جایز نیست.
چرا؟
محل ابتلا در دسترس
است. انگیزه ندارم اونو دست بزنم. نه. وقتی در دسترسم نباشه انگیزه ندارم اونو دست بزنم. ولی چی داره نهی میکنی؟ همه الان ببینه فرض بکنید این لیوانی که کنار این لیوان من هست رفت تای هندوستان که اصلا من میگم کلام هم اونجا بیفته دنبالش نمیرم، حالا یکی من میگه آقا اون کاسه رو وقت دست نزنی، یا میگم کدوم، میگه اون کاسه که تینده، میگم آقا مرد مومن هم با چی کار داره؟ مگه اصلا من به فکر این افتادم که دستش بزنم که تو میگی دست نزن؟ ببین این که مرحوم آخوند شرط کرد، دومین شرط تنجز علم اجمالی اینه که همه اطراف محل ابتلا باشن. برای همینه که اگر شبه تحریمی بود و خواستن نهی بکنن، این نهی صحیح باشه. اگر اون کاسه کنار این کاسه جلو دست من حاضر باشه، من انگیزه ارتکابش رو دارم، وقت با نهی انگیزه رو از من میگیرن. ولی وقتی که این کاسه از کنار من رد شد، جایی رفت که اصلا من دستم بهش نمیرسه و دیگه انگیزه ارتکابش رو ندارم، برای چی میخوان منو نه بکنن که اونو دیگه دستش نزنن؟ اینجا جای برای نه کردن باقی میمونه؟ از
ما با
خلاصه اشتراط شرط دوم به این برمیگرده که باید همه اطراف محل ابتلا باشن تا نهی در این شبه تحریمیه صحیح و صادق باشه. چرا؟ چون اگر بعضی اطراف از محل ابتلا خارج بشن، اون نه دیگه صحیح نیست و در واقع تحصیل حاصله و لغو خواهد بود. از این رو مرحوم آخوند شرط کردن که در اطراف علم اجمالی حتما حتما همه اطراف محل ابتلا باشن، در دسترس باشن و من بتونم همه رو مرتکب بشم، تا اون وقت نه جلوی منو بگیره و برای من انگیزه ترک ایجاد بکنه.
خود این نهی که میفرمایید که تو عربستان رفته، حالا اون یه شبهه، یه طرف شبهه درست، اون طرف شبهه که الان در محل ابتلاع ماست، در دسترس ماست، چی استاد؟ و این یعنی که اون نهی که بوده نسبت به هر دو بوده، نه نسبت به یکی. خب الان یکی از دسترس ما خارج شد، ولی خب یعنی ما هنوز انگیزه و چیز بر این داریم که این یکی
که به ماست انجام. نسبت به این انگیزه فعل و ارتکاب موجود، نهی بر اینم صحیحه. متوجه سوالتون شدم احسن. این از این جهت نهیش صحیحه، الا اینکه وقتی که یک طرف از محل ابتلا خارج بشه و از اون طریق دیگه قابل نهی نباشه، این فرد باقی مونده که تک فرد میشه دیگه تبدیل میشه به شبهه بدویه. وقتی شبهه بدویه شد دیگه اصلا علم اجمالی و اطراف علم اجمالی نداریم که ما رو بخوان نهی بکنن از ارتکابش. یه صورت مسئله کلن عوض میشه. حالا من رو همین حسابی که به جناب عالی توصیه میکنم روی این تنبیه دوم فکر بکنید، ببینید تو اون مسئله استرار چقدر میتونه بهتون کمک بکنه.
انشالله بله استاد حتما
میتونه اونجا راه گشا باشه، میتونه کمکتون بکنه.
چای واقعا تعامل دارن
باشن. بله. وقتی کلاس به پایان رسید، البته این بحث ان شاء الله ادامه داره، اما ان شاء الله به فضل خدا، به لطف و کرم خدا، اثر رحمت و کرمش، البته به وساطت بیبیمون حجت الله علی حججه میجان فاطمه زهرا سلام الله علیها، ادامه این مباحث رو فردا ان شاء الله خدمتتون تقدیم می‌کنم. خودتون، اهل بیتتون و همه محبین اهل بیت در عافیت و امنیت و نفاق و سلامت باشید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خدا حافظ شما.